ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 29م، فرازهایی از زندگی شهید مهدی میرزایی صفی‌آباد، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. تاریخ تولد 19 شهریور 1341، محل تولد مشهد، تاریخ شهادت 29 مهر 1363، محل شهادت منطقه عملیاتی میمک، گلزار قطعه شهدا بهشت رضا، آخرین سمت مؤسس یگانهای تخریب خراسان و فرمانده تیپ امام موسی کاظم علیه السلام. باب اول، گذری بر زندگی. مهدی میرزایی صفی‌آبادی به تاریخ 19 شهریور 1341 در شهرستان مشهد متولد شد. تا 6 سالگی قرآن را از پدر آموخت. با پیروزی انقلاب در قسمت مکانیکی و فنی جهاد سازندگی به کار مشغول شد و دوران سربازی را هنگام انتخابات ریاست جمهوری، ایشان که سر حرکات قرار داشت و ماهیت بنی صدر را از ابتدا شناخته بود، از رأی دادن به وی جلوگیری می کرد. به طور کلی مهدی ولایت و انقلاب را به تمام معنا شناخته و پذیرفته بود. 8 بار در عملیات‌های متفاوت مجروح شد. همچنین در عملیات‌های جمله سوسنگرد، قله الله اکبر، نصر، طریق القدس، چذابه، فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، مسلم ابن عقیل و الفجر 1، 3 و 4 و خیبر شرکت فعال داشت. او به عنوان فرمانده گروه تخریب تیپ امام رضا علیه السلام و سپس گروه تخریب لشکر 5 نصر و در نهایت فرمانده تیپ امام موسی کاظم علیه السلام بود. هنوز چند روزی از ازدواجش نگذشته بود که از طریق سپاه عازم مکه شد. بعد از بازگشت از مکه، تغییرات محسوسی از نظر روحی و اخلاقی در وی به وجود آمد. 10 روز بعد از بازگشت از سفر حج، از طریق سپاه عازم جبهه شد. وی 29 مهر 1363 در شب شهادت 4مین اختر آسمان ولایت و امامت امام سجاد علیه السلام در منطقه عملیاتی میمک با 2 بیسیمچی برای دیدبانی عازم منطقه بودند که بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. وی 2مین شهید خانواده میرزایی است و برادر کوچکترش رضا قبل از او به شهادت رسیده بود. پیکر پاکش در بهشت رضا علیه السلام مشهد به خاک سپرده شد. پاورقی کتاب فرهنگنامه جاودانه های تاریخ، دفتر هفتم، نویسنده سید سعید موسوی، نشر شاهد. باب دوم، روایتی از عصمت میرزایی، خواهر شهید. رشادت. مهدی به بهانه علنگو فروشی در اطراف حرم اعلامیه های امام را پخش می کرد و هر شب بالای پشت بام می رفت و فریاد الله اکبر سر می داد. با حضور در جلسه ها و سخنرانی مخفیانه مبارزان مسلمان روز به روز آب دیده تر می شد. با اوجگیری مبارزه مردم و علنی شدن تظاهرات اسلحه به دست گرفت و به همراه تعدادی از جوانان با نقشه‌ای که از قبل طراحی شده بود به ساختمان مزدوران ساواک در خیابان پاستور مشهد حمله کردند. این شعبه پس از ساعتها درگیری با رشادت مهدی و همرزمانش به تصرف نیروهای انقلابی درآمد. پاورقی، به نقل از کتاب فرهنگنامه جاودانه های تاریخ، دفتر هفتم، نویسنده سید سعید موسوی، نشر شاهد. باب سوم، روایتی از عصمت میرزایی، خواهر شهید. به بنی صدر رأی ندهید. در مبارزه با طاغوت لحظه‌ای دست از تلاش بر نداشت. به جرأت میتوان گفت که تمام فکر و ذکر مهدی درباره انقلاب و مسائل سیاسی بروز بود. نمونه روشن که نشان از در جریان کامل بودن ایشان است، مسئله ریاست جمهوری بنی صدر است. در زمان انتخابات صراحتاً و با شجاعت و اراده‌ای مصمم میگفت این مرد ضد انقلاب و یک منافق کامل است. برادرم مدام به ما سفارش میکرد که به بنی صدر رأی ندهید. همگی به پیروی از او به کاندید دیگری رأی دادی. باب چهارم، روایتی از ماشاءالله آخوندی، همرسم شهید. نمونه اخلاص. مثل خیلی ها اهل قیل و قال نبود. بعضی از افراد داد و فریاد می کردند و فقط حرف می زدند. ولی به نظر من عمل مهدی حکم عبادت را داشت. عملش نمونه اخلاص بود. بیشتر مواقع او را می دیدم که در قسمتی از دعا می ماند، لحظه ها روی آن تکیه می کرد و می گفت این قسمت مرا دیوانه کرده. شبی در جبهه ها نبود که آرام بگیرد. همیشه به دنبال معنویات بود. حتی شوخی هایش هم رنگ و بویی معنوی داشت. مثلا برخی رزمنده ها به نماز کمی بی توجه بودند. مهدی به شوخی به آنها می گفت اگه حواستان به همین پشتک ملغ‌هایتان باشد درست است، ولی امان از وقتی که حواستان نیست. در مراسم دعا و عبادت آرام و قرار نداشت. هر کاری برای بچه ها انجام می داد. حتی با آوردن آب به رزمنده ها خدمت می کرد. باب پنجم، روایتی از سید مسعود شکوهی، همرسم شهید. دمپایی. میرزایی توی جبهه دمپایی پایش می کرد و همه جا با همان دمپایی می رفت. توی خط، توی میدان مین یا حتی جلسات فرماندهان. وقتی مورد سوال واقع می شد می گفت اصل آن هست که من کارم را انجام بدهم. با دمپایی هم می توانم کارم را انجام دهم. بعد که پاسدار شد و لباس سپاه را تنش کرده بود، در شهر بستان او را دیدم که قیافه خیلی جدی پیدا کرده بود. لباس سپاه را پوشیده و چکمه پایش بود. بی اختیار خنده هم گرفت. او هم چند نفر را که آنجا بودند مرخص کرد و پیش من آمد و گفت مسعود تو را به خدا نخند. گفتم به تو نمی آید اینطور شق و رق را بروی. دمپایی آید کو؟ گفت باور کن مجبورم خودم را اینطوری نگه دارم. دلم لک زده یک لحظه دمپایی را پایم کنم. اینطوری عذاب می کشم. پاورقی، از کتاب گناه و گلوله، تألیف عباس فیاض، نشر ستاره ها. باب ششم، روایتی از حجت الاسلام علی موحدی، همرسم شهید. دلش شکسته بود. حدود یک ماه از وقتی که خط سومار را تحویل ارتش داده بودیم گذشته بود. حالا خط کاملا آرام شده بود. به دوستانی از جمله برادر قالیباف، سعادتی و مهدی میرزایی پیشنهاد دادیم حالا که خط آرام تر است برویم و جنازه بچه‌هایی را که مانده است بیاوریم. یک روز بعد از ظهر به خط مقدم رفتیم، با برادران ارتشی صحبت کردیم. قرار شد بعد از تاریکی هوا برای آوردن جنازه ها برویم. وقتی رفتیم متوجه شدیم عراقی از خطشان جلوتر آمدند و همان جایی که جنازه ها مانده بود سنگر کمین زده و مستقر شدند. فقط یک جنازه نرسیده به کمپین عراقی ها افتاده بود که برادر قالیباف را پشت کرد و آورد. توی دست جنازه آن شهید یک نارنجک بود. ابتدا فکر کردیم تله است، بعد متوجه شدیم که از زمان شهادت در دستش مانده. علی‌رغم میلمان از آوردن بقیه جنازه ها مأیوس شدیم. برگشتیم به آمدیم به جایی که آن موقع به آن سپاه سومار می گفتند. چند تا کانتینر بود و چند نفر آدم. برای ما مقداری نان خالی و چند تا پتو آوردند تا همونجا بخوابیم. مشغول نماز شدیم. میرزایی به سجده رفته بود و بلند نمی شد. فکر کردیم شاید از خستگی خوابش برده. دقت کردیم، متوجه شدیم دارد گریه می کند. ما نمازمان را خواندیم و کناری نشسته بودیم و صحبت می کردیم، ولی میرزایی همچنان گریه می کرد. وضعیت طوری شد که همه ساکت شدیم. گریه او دائم شدیدتر می شد و کم کم توأم با ناله و فریاد شد. هرچه سعی کردیم ساکتش کنیم فایده نداشت. یک پتو برداشت و روی سرش کشید و مدت طولانی بدون این که حاضر بشود جواب کسی را بدهد گریه کرد. انقدر این گریه وزاری ادامه پیدا کرد که در همان حال خوابش برد. دلش شکسته بود که نتوانست جنازه های شهدا را بیاورد. پاورقی از کتاب گناه و گلوله، تألیف عباس فیاض، نشر ستاره ها. باب هفتم. روایتی از ماشاءالله آخوندی، همرسم شهید. کسی مثل خودش. هر کسی وارد تخریب می شد باید از همه چیز چشم می پوشید، چون احتمال شهادت زیاد بود. مهدی از شجاع‌ترین افراد این واحد بود. او به دنبال مقام یا کسانی که مسئولیت داشتند نبود. با همه عادی برخورد می کرد. معمولاً با افرادی گرم می گرفت و دوست می شد که شجاع بودند. مثلا یکی از بچه های بجنورد که حتی نمی توانست عادی صحبت کند، اما توی عملیات بلفجر 3 به اندازه یک گردان در میدان عمل زحمت کشید، مورد علاقهش بود. میرزایی به کسانی علاقه داشت که در بحران جنگ هر طور فداکاری می کردند. مهدی با افرادی که مثل خودش بودند دوست می شد. باب هشتم. روایتی از ماشاءالله آخوندی، همرسم شهید. ایثار. نیروها هنگام بازگشت از یک عملیات به شدت تشنه شدند. چون قبلا در اوایل راه مقداری هندوانه خورده و پوست‌ها را در همان محل گذاشته بودند، مهدی به آنجا برگشت. او بدون اینکه حتی لب به پوست‌ها بزند و رفع تشنگی کند آنها را آورد. با وجود اصرار بچه‌ها، در حالی که خودش از شدت تشنگی نمیتوانست حرف بزند، پوست ها را نخورد. همانطور تشنه ماند تا بچه ها بتوانند رفع تشنگی کنند. باب نهم. روایت دیگر از ماشاءالله آخوندی، همرسم شهید. رزمنده کوله به پشت. هر وقت دچار خستگی می شوم به یاد مهدی میرزایی و خستگی ناپذیری هایش آرام می شوم. او نمی خوابید تا زمانی که هنگام کار خوابش می برد. بارها دیده بودم از خستگی بیهوش می شد. حتی آب هم روی صورتش می ریختیم، به هوش نمی آمد. اگر بقیه رزمنده ها در شبانه روز 5 ساعت می خوابیدند، او 2 ساعت هم نمی خوابید. شب عملیات خیبر فرمانده کاج اسماعیل قاآنی بود، گفت چون آقا مهدی امروز عصر برای شناسایی رفته امشب را استراحت کند تا برای تکهای فردا آماده باشد. اما مهدی قبول نکرد و گفت با شما میایم. همراه مهدی که با لباس خیز از شناسایی برگشته بود، در حالی که پتوی روی او انداختیم به طرف نصر یک حرکت کردیم. میرزایی پشت سر من می آمد. او پیشانیش را روی شانه من گذاشته بود و به همان شکل خوابیده بود. اول گمان نمی کردم خواب باشد. وقتی گلوله‌ای آمد و من خیزش کردم، آقا مهدی خلاف جهت من روی زمین افتاد. یک لحظه فکر کردم ترکش خورده، ولی بعد متوجه شدم خواب است. تمام مسیر رو با همین حالت که راه می آمد خواب بود. هیچ وقت ندیدم برای استراحت پتو پهن کند یا اتاق سنگری ویژه داشته باشد. به تعبیری او رزمندهی کوله به پشت بود. همین ساده زیستیش باعث شد کمتر او را بشناسند. باب دهم. روایتی دیگر از ماشاءالله آخوندی همرسم شهید. آنها واجب ترند. یکی از ویژگی های جانانه مهدی این بود که اگر کسی خواسته ای از او داشت، اگر خلاف شرع نمی بود بدون استثناء عمل می کرد. بارها شاهد بودم در میدان نبرد اسلحه‌اش را به رزمنده های دیگر می داد. تعجبم را که می دید با لبخندی می گفت آنها واجب ترند. باب 11. روایتی از محمد میرزایی برادر شهید. داغ فراق. در فراق شهدا و دوستان همرزمش خیلی دلگیر بود. فکر کنم دوستان صمیمیش همه شهید شده بودند. به قول معروف از فراقشان دلتنگ بود. هر از گاهی می دیدم که با حسرت آلبوم را ورق می زد و با اندوه می گفت همه ی دوستان رفتند و من ماندم. این داغ فراق عجیب بیتابش کرده بود. باب 12. روایتی از علی موحدی همرسم شهید. گناه و گلوله. آنقدر خودش را در جبهه به آب و آتش می زد که از این نظر به نام بود. از او سوال کردم شما نمی ترسی؟ در جوابم گفت وقتی مرخصی می رویم در محیطی قرار می گیریم که گناه فراوان است. بخشی از این گناهان دامن ما را هم می گیرد. وقتی وارد جبهه می شویم چند روز اول هر گلوله‌ای می آید ترس تیر و خمپاره و بعدش هم عزرائیل بدن را به لرزه می اندازد. ولی با هر کدام از این گلوله ها که به طرف ما می آید اندکی از گناهان ما می ریزد. چند روز که گذشت و گناه هم صاف شد دیگر مشکلی ندارم. و نمی ترسم. پاورقی برگرفته از کتاب گناه و گلوله، تألیف عباس فیاض، نشر ستاره ها. باب 13. روایتی از حمیده شریفی همسر شهید. سفارش. در شب جمعه‌ای که برای دعای کمیل به حرم رفته بودم حالتی برایم پیش آمد و حضرت زهرا علیه السلام را دیدم. به من فرمودند با پسر امام حسین علیه السلام ازدواج کن. آن موقع متوجه نشدم که شاید منظور حضرت زهرا خواستگاری که قرار است بیاید باشد. موقع خواستگاری و با شناخت روحیه مهدی و خواسته هایش و خوابی که بعدن دیدم فهمیدم سفارش حضرت زهرا علیه السلام همین شهید عزیز بوده است. به طور کلی در درجه اول ایمان، سپس اخلاص، صداقت، پاکی، صفا و همه اینهایی که در چهره نورانیش هویدا بود شد انگیزه اصلیم برای پذیرفتن درخواست ایشان. باب 14. روایتی از عصمت میرزایی خواهر شهید. هرچه ترکش ها بیشتر. یک بار از ناحیه پا و سر مجروح و برای درمان به بیمارستان منتقل شده بود. سرش از سرکش پر شده بود که مقداری را در بیمارستان بیرون آوردند، ولی باز هم مقداری ترکش توی سرش بود. وقتی ایشان از بیمارستان مرخص شده و خانه ما آمد، بیا ترکش ها را از سرم بیرون بیار. من هم با گیره مشغول شدم و چند تایی را بیرون آوردم. در همین حالت گفت هرچه ترکش ها بیشتر شود آدم پخته تر و آب دیده تر می شود. مهدی عاشق جبهه رفتن بود. همیشه می گفت دوای درد ما جبهه است که زخمهای ما شفا می یابد. برای همین هنوز توی سرش ترکش بود و کاملا خوب نشده بود که دوباره به جبهه شتافت. باب 15 روایتی از عصمت میرزایی خواهر شهید. جواب: برادر کوچکترمان رضا با دستکاری شناسامش توانست به جبهه برود و خوشبختانه در همان سفر اول به دیدار معبودش شتافت. مهدی وقتی داشت به عقب برمیگشت، جنازه پاک برادر کوچکترمان را دیده بود که در کنار دو پیکر مطهر دیگر بر روی زمین افتاده است. مهدی شهدای دیگر را به عقب می آورد، ولی جنازه برادر کوچکمان همانجا در شلمچه ماند. وقتی هم رسمهایش علت را از ایشان پرسیدند، گفته بود من جواب مادرم را می تونم بدهم، ولی جواب مادر این عزیزان را چطور بدهم؟ پاورقی. بالاخره بعد از سالها دوری و قربت و بینشان بودن، چند سال پیش پیکر پاک و مقدس برادرمان رضا را برای من آوردن. باب 16 روایتی از محمد میرزایی برادر شهید. خودتان ببینید، هر بار که مهدی مشهد می آمد، پدرمان به او می گفت اگه می توانی جنازه برادرت را بیاور، لااقل جنازهش را دفن کنیم. مهدی هم همیشه عذر می آورد که الان نمی شود. بالاخره یک بار حکم مأموریت گرفت و همه ما را با خود به جبهه برد و گفت بیایید خودتان از نزدیک ببینید که وضعیت چه جوره است. وقتی می‌خواستیم وارد منطقه شلمچه بشویم، پشت خاکریز یک جاده خاکی بود که نیروهای خودی از آن برای تردد استفاده می‌کردند. جلوی خاکریز هم یک جاده آسفالته بود که طبیعتاً امنیت نداشت. مهدی گفت اگر از این طرف خاکریز برویم خیلی گرد و خاک میشه. به همین دلیل ما را از روی جاده آسفالته که جلوی خاکریز بود برد و گفت اگه گلوله اومد نترسید، طولی نمیشه. وقتی به منطقه مورد نظر رسیدیم گفت از این خاکریز که بالا بروید، اون طرف بین ما و عراقی ها جنازه ها مانده است. خودتون ببینید که موقعیت چطوری هست. بعد از آن پدرم قانع شد و دیگر درخواست آوردن جنازه رضا را نکرد. پاورقی. از کتاب گناه و گلوله، تألیف عباس فیاض، نشر ستاره ها. باب 17 روایتی از محمد میرزایی برادر شهید. شجاعت. شجاعتش زبان زد بود. همه به این خصوصیت بارز او اطمینان داشتند. در سفری که با مهدی به جبهه رفتم، خمپاره ها و توپ ها سوت می کشیدند و ما روی زمین می خوابیدیم، اما ایشان بی توجه به صدا یا ترکش به راه خودش ادامه می داد و ذره ای ترس نداشت. باب 18 روایتی از عصمت میرزایی خواهر شهید. کلید شهادت. مدتی بود که هرچه به مهدی میگفتیم بیا ازدواج کن، اصلا قبول نمیکرد و میگفت الان زمان جنگ است. اما بعد از مدتی وقتی اکثر دوستانش شهید شدن، گفت مثل اینکه کلید شهادت من ازدواج است و یک بار ادامه داد میخواهم ازدواج کنم تا دینم کامل شود. باب 19 روایتی از محبوب کرمزاده، خواهرزاده شهید. لباس سبز. خانواده عروس گفته بودند که مراسم ازدواج باید در تالار برگزار شود، اما نظر مهدی این بود که عروسی باید خیلی ساده باشد. می گفت در این موقعیت که شهید داریم و یک عده در عزا هستند، خوب نیست به طور علنی شادی کنیم. خلاصه این که مراسم ازدواجش در تالار بهشت مشهد با حضور آیت الله شیرازی و جمعی از فرماندهان سپاه انجام شد. هنوز 3 روز از مراسم نگذشته بود که برای چندمین مرتبه راهی جبهه شد. باب 20. روایتی از محمد میرزایی، برادر شهید. کت و شلوار. برای مراسم ازدواجش یک دست کت و شلوار سفارش داده بودند، اما مهدی با همان لباس سپاه به تالار آمد. بعدها همسرش همان کت و شلوار را به عنوان یادگار برای خودش نگه داشت. باب 21. روایتی از حمید شریفی، همسر شهید. کی به تو گفت بری جبهه؟ روزی ایشان به علت اصابت ترکش به عقب برگشته بود. برای مداوای دستش به بیمارستان رفته و به یکی از دکترها مراجعه کرده بود. درد شدید دستش طاقت مهدی را بریده و ناله می کرد. دکتر بیوجدان با کمال نامردی به او گفته بود کی به تو گفت بری جبهه؟ حالا هم که رفتی باید درد رو تحمل کنی. مهدی خیلی از این حرف ناراحت شده بود. نسخه را پاره کرده و از بیمارستان بیرون زده بود. او همیشه از آن خاطره به تلخی یاد می کرد. باب 22. روایتی از حمید شریفی، همسر شهید. به او بگو. دست مهدی بر اثر مجروحیت فلج شده بود. یک روز مادرش با نگرانی پرسیده بود مهدی جان دستت چی شده؟ خودش میگفت هر چه خواستم مادرم متوجه قضیه نشود، نشد. اصرار کرد دستم را تکان دهم. با اینکه میدانستم انگشتانم تکان نمیخورد، ولی خواسته مادرم را برآورده کردم. با تعجب دیدم انگشتهایم تکان میخورد و دستم هیچ دردی ندارد. تا دست مهدی تکان خورده بود، مادر گریهش گرفته بود و گفته بود وقتی بعد از نماز ظهر و عصر خوابیدم، امام رضا علیه السلام به خوابم آمد و فرمود دست پسرت فلج بود، به او بگو من او را شفا دادم. نگران نباشید. باب 23. روایتی از ماشاءالله آخوندی، همرسم شهید. دعا. شاید کسی نشنیده باشد که مهدی میرزایی آرزویی داشته باشد. او حتی شهادت را هم از خدا آرزو نمی کرد. آن زمان بعضی برای شهادت بی صبری می کردند و گاهی خودشان را طلبکار شهادت و مستحق اجابت می دانستند. اما مهدی هیچگاه طلبکارانه دعا نکرد. طی سالهایی که حتی پیش از شروع جنگ با او بودم ندیدم برای خودش دعا کند. همیشه برای جمع دعا می کرد. مثلا برای پیروزی اسلام بر کفر و الاخر. باب 24. روایتی از حمید شریفی، همسر شهید. یک خواب مشترک. یکی از شبها خواب دیدم من و مهدی به جایی وارد شده ایم که اتاقهای زیادی دارد. در بزرگترین اتاق اهل بیت علیهم السلام حضور داشتند. خیلی خوشحال شده بودم که ناگهان به مهدی گفتند شما باید به اتاق جلویی بروی. مهدی رفت و من ماندم. پرسیدم در آن اتاق کیست؟ گفتند حضرت رسول اکرم است. من هم مشتاق شدم که بروم، اما نگذاشتند. جلویم را گرفتند. گفتند هنوز نوبت شما نشده، باید صبر کنی. وقتی از خواب بیدار شدم دیدم مهدی نیز بیدار شده است. خوابم را برایش تعریف کردم. در کمال ناباوری شنیدم که گفت: من هم همین خواب را دیدم. باب 25. روایتی از علی اکبر علیزاده، همرسم شهید. وصیت. خاطره‌ای که برای من خیلی جالب است این است که به ایشان تاکید می‌کردند: برادر جان، وصیت نامه‌ات را بنویس، آخر چرا نمی‌نویسی؟ و او پاسخ می‌داد: من مثل شما سواد آنچنانی ندارم، فقط در یک جمله تمام وصیتم را می‌گم و شما به ذهن بسپارید. آن جمله این است: من دلم را دار خواهم زد. باب 26. روایتی از ماشاءالله آخوندی، همرسم شهید. تحول. ایشان وقتی از سفر بیت الله الحرام برگشتند نسبت به گذشته خیلی متحول شده بودند. بعد از همان سفر حالات خاصی پیدا کرده بود. موقع قرائت هر آیه از قرآن به شدت گریه می کرد. معمولاً این حالت در غروب بیشتر مشاهده می شد. حدوداً 25 یا 26 روز بعد از سفر مکه به فیض عظیم شهادت نائل آمد. باب 27. روایت دیگری از ماشاءالله آخوندی، همرسم شهید. شهادت. در عملیات میمک همه ی ارتفاعات خط واحد لشکر 5 سقوط کرده بود، به جز تپه شهدا. این تپه بلندتر از ارتفاعات همجوار است. عراقی ها نیز مقاومت می کردند و باید مقاومتشان در هم شکسته و منطقه پاکسازی می شد. ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیه السلام بود. مهدی و تعدادی نیروی پیاده قرار بود درون خط با دشمن درگیر شوند. در این عملیات چند دستگاه تانک از ارتش مقابل تپه شهدا انجام وظیفه می کردند. برنامه این بود که ما تپه را زیر آتش بگیریم تا میرزایی و نیروهایش زیر پوشش آتش تانک ها پیش بروند. حدود ساعت 7 یا 8 صبح بود که از همدیگر خداحافظی کردیم. با کد و رمزهایی که داشتیم با هم صحبت می کردیم. مهدی گفت: هر وقت کد دادم آتش را متوقف کنید. تا حدود ساعت 10:30 با هم مرتبط بودیم که آخرین بار از طریق بیسیم اعلام کرد: مقاومت عراقی ها در هم شکسته شد و می توانی بروی استراحت کنی. پس از اینکه بیسیم خاموش شد به پشت خط برگشتم و تا 15 ساعت از مهدی خبر نداشتم. روز بعد برای یافتن او با موتور به این طرف و آن طرف سر زدم. بعد از پیگیری فرامان متوجه شدم با گلوله 120 یا تانک که در نزدیکیش منفجر شده بود به همراه بیسیمچی و 2 نفر دیگر به شهادت رسیده، طوری که شناسایی نمی شد. باب 28. روایتی از مجید اخوان، همرسم شهید. سردار بی سر. یک روز من، آقای آخوندی، ملک نژاد، مهدی میرزایی و چند تن از برادران دیگر داخل سنگر نشسته بودیم و هر کس در مورد اینکه چگونه دوست دارد به شهادت برسد صحبت می کرد. یکی می گفت: من اول دوست دارم مجروح بشوم و بعد شهید بشوم. یکی دیگر از برادران می گفت: من دوست دارم اول اسیر بشوم و بعد شهید بشوم. به هر حال بحث شهادت و نحوه به شهادت رسیدن و از این جور صحبت ها همیشه در بین بچه های جبهه بود. میرزایی قبل از این قضایا یک بار مجروح شده بود و این مجروح شدنش هم باز خودش داستانی دارد. در عملیات آزادسازی سوسنگرد او با شهید چمران همکاری داشت. آنجا دشمن با سلاح‌هایی مثل تیربار و دوشیکا به طرف آنها شلیک کرده بود که یک تیر از آستین آقا مهدی عبور می‌کند و پیراهنش را سوراخ می‌کند. یک تیر هم به دستش خورده و یک قسمتی از دستش را کاملاً برده بود. مدتی هم تحت درمان بود ولی اثر این جراحات کاملاً روی دستش مشهود بود. یک بار دیگر هم ترکش به شکم مهدی خورده بود و آثار بخیه‌ها روی شکم او معلوم بود. وقتی در بحث شهادت نوبت به مهدی رسید، او یک دفعه صحبت را عوض کرد، موضوع دیگری را مطرح کرد و گفت: حالا اگه شما شهید شدید و یه حالتی بود که قابل شناسایی نبودید، چه کار میکنید؟ ما همه یک دفعه گفتیم: یعنی چه؟ این چه حرفیه؟ بعد سری موضوع رو ربط داد به خودش و گفت: بچه ها، اگه من شهید شدم و قابل شناسایی نبودم، علامت هایی در بدنم هست که سری شناسایی میشنم. یکی جراحتی که روی دستم هست. که ناگهان آقای آخوندی پرسید: اگه دستت قطع شده بود چی؟ مهدی جواب داد: خب اگه دستم قطع شده بود. زیرپوشش رو بالا زد: شکم من رو نگاه کنید، این رد بخیه ها کاملا مشخص است و از روی همین بخیه های شکمم من رو شناسایی کنید. هیچ کس آنجا متوجه نشد که آقا مهدی چی داره میگه و اصلا متوجه موضوع نبودیم. سالها از این قضیه گذشت. در عملیات میمک شهید میرزایی و برادر بنده شرکت داشتند. خبر آوردند که فلانی برادرتان شهید شده و باید به معراج شهدا بروید. من هم سری سوار موتور شدم و به معراج رفتم. مسئول معراج از بسیجی های آشنا و دوست من بود. گفتم: فلانی، این اخویه ما را آوردن اینجا؟ گفت: نه، من ندیدم. داخل شهدا شهید به نام اخوان ندیدم. مطمئنی؟ بله، ما کلن اینجا 4 شهید برای من آوردند و تو این شهدا برادر شما نیست. گفتم: خیلی خوب. و سوار موتور شدم که برگردم. ناگهان مسئول معراج صدایم زد: آقای اخوان، بیا، یه شهیدی هست که شناسایی نمیشه، شاید این برادر شما باشه، بیا یه نگاهی بنداز. برگشتیم و رفتیم داخل کانتینری که محل نگهداری شهدا بود. وارد شدیم، دیدیم 4 شهید گذاشتند و اسامی آنها رو رویشان نوشته بودند. یک شهید جدا از بقیه گذاشته بودند و روی آن نوشته بودند که ناشناس. نگاه کردم و دیدم شهید قابل شناسایی نیست، چون سر در بدن نداشت. آن لحظه گویی 100 به من گفتند که دنبال نشانی از این شهید باشم. تنها حرفی که مسئول معراج به من زدیم بود: ما فقط یه عکس از توی جیبی شهید در آوردیم که اون هم عکس دست جمعی است. گفتم عکس رو ببینم. عکس رو که نگاه کردم دیدم عکس بچه های تخریب است. خیلی از آن بچه ها رو می شناختم. یک دفعه دیدم وسط عکس مهدی میرزایی ایستاده. خب فرمانده تخریب بود و بچه ها هم دور او حلقه زده بودند. ناگهان به یاد حرف چند سال قبل مهدی افتادم. جلو رفتم و جنازه رو برانداز کردم. تا نگاهم به دستش افتاد دیدم رد ترکش و آن جراحتی که روی دست مهدی میرزایی بود روی این دست هم وجود دارد. نمیخواستم قبول کنم که این پیکر مربوط به آقا مهدی است. دلم لرزید. گفتم: میرزایی آدرس دیگه هم داده بود. پیراهنشو بالا زدم. دیدم بله، رد جراحت و رد بخیه هاست. افتادم روی جنازه شهید و با او درد دل کردم. بعد بلند شدم و به مسئول معراج شهدا گفتم: بنویس سردار دلاور اسلام شهید مهدی میرزایی، فرمانده ی تیپ امام موسی کاظم علیه السلام. باب 29. روایتی از محبوبه کرمزاده، خواهرزاده شهید. نمی‌دانستیم. از وقتی پیکر برادر 16 را دیده بود خیلی متأثر شد. مدام می‌گفت: چرا رضا که کوچکتر بود زودتر به شهادت رسید و من هنوز زنده‌ام؟ بعد رو به مادرش ادامه می‌داد: من رو خدا قابل نمی‌داند. مادرش می‌گفت: این فکر رو نکن، خودتو رو قابل دانسته که خدمتگزار مملکت، مردم و رهبرت باشی. تا هنگامی که به شهادت رسید هیچ کدام نمی دانستیم او فرمانده تیپ امام موسی کاظم علیه السلام است. باب 30. روایتی از ماشاءالله آخوندی، همرسم شهید، واحد دار دلان. من دلم را دار خواهم زد. این جمله شعار و ذکر جدی و شوخی مهدی بود. بچه هم به شوخی اسم واحد را واحد داردلان گذاشته بودند. این شکل از شهادت که با یک ترکش سر از قسمت دهان به بالا از بین برود در میان شهیدان کمتر اتفاق افتاده بود. اما شهید میرزایی این گونه شد. او با همون شعاری که خودش همواره سر می داد، هم دل و هم سرش را به دار شهادت آویخت. باب 31، باب آخر، نامه شهید به مادرش. حضور محترم پدر و مادر و خواهران و برادرانم سلام میرسانم. به نام خدا و یاد شهیدان گلگون کفن راه حق و عدالت، شهیدانی که با نثار خون خیش به انقلاب اسلامی ایران حرمت و شرف بخشیدند و برای پیروزی انقلاب جان به کف آماده نبرد شدند. سلام گرم و صمیمانه من بر شما پدر و مادری که فرزندی تربیت کردید که می تواند دین خود را به این انقلاب اسلامی و شهیدان این انقلاب ادا کند و می تواند به ندای رهبر کبیرش امام خمینی لبیک بگوید و با کفار بعثی به جنگ برخیزد. سلام من به تو مادری که مرا مورد لطف مرحمت خود قرار دادی و در جواب نامم نشان داده بودی صبر و مقاومتت چون زنان صدر اسلام بوده و هست. از شما می خواهم که با صبرتان مرا تشویق کنید تا شاید فرزند حقیرتان بتواند قدمی کوچک برای انقلاب بزرگش بردارد. خدمت برادران و خواهرانم سلام مخصوص میرسانم. از قول فرزند حقیرتان مهدی به آنها بگویید که معذرت میخواهم که نمیتوانم نام برایتان بنویسم. دیگر ارزی ندارم جز سلامتی شما. فرزند کوچک شما مهدی میرزایی. شهید مهدی میرزایی صفی‌آبادی.